ساعت 15 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دستیار نظامی علی خامنه‌ای میگوید کشورهای حاشیه خلیج فارس بین رسانه‌ها و امنیت خود یکی را انتخاب کنند. سپاه پاسداران از ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک خبر داد. الهام افکاری، خواهر نوید افکاری، بازداشت شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. دستیار نظامی علی خامنه‌ای روز پنجشنبه در سخنانی کشورهای حاشیه خلیج فارس را تهدید کرد که بین رسانه‌ها و امنیت خود یکی را انتخاب کنند. یحیی رحیم صفوی در سخنانی کشورهای حاشیه خلیج فارس را کشورهای بدبخت توصیف کرد و هشدار داد که تاوان دخالت در امور ایران را باید بپردازند. دو روز پیش اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال را یک سازمان تروریستی اعلام کرد و گفت که عوامل و مرتبطین با آن تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. جمهوری اسلامی از شبکه ایران اینترنشنال به عنوان یک رسانه وابسته به عربستان سعودی نام می‌برد، ولی این شبکه در بیانیه‌ای که اخیراً منتشر کرده از این رسانه به عنوان یک شبکه مستقل فارسی زبان مستقر در بریتانیا نام برده است. عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس هنوز نسبت به اتهاماتی که جمهوری اسلامی درباره نقش آنها در اعتراضات بیان می‌کند واکنشی نشان ندادند. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران روز پنجشنبه از ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک خبر داد. این فرمانده سپاه گفته است که این موشک جدید از همه سامانه‌های سپر موشکی عبور می‌کند و یک جهش بزرگ در حوشه موشکی است. ادعای ساخت موشک هایپرسونیک در ایران در حالی مطرح می شود که تنها 4 کشور روسیه، چین، آمریکا و هند توانستند این نوع موشک نظامی را تولید کنند. اعلام خبر ساخت این موشک در حالی بیان می شود که 14 آبان ماه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بحبوحه اعتراضات خیابانی و افزایش تنش‌های جمهوری اسلامی با غرب بر سر احیای برجام اقدام به پرتاب آزمایشی موشک ماهواره بر کردند. دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک از تصویب یک قطعنامه در حمایت از زنان ایران و رعایت حقوق بشر در این کشور در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک خبر داد. خانم صفایی که از پیشنهاد دهندگان این قطعنامه است در حساب توییتر خود نوشت که این قطعنامه روز پنجشنبه در پارلمان به رأی گذاشته خواهد شد. در همین زمینه با خود خانم دریا صفایی گفتگو کردم و از او خواستم در مورد این قطعنامه بیشتر توضیح بده.
بیش از نزدیک به 2 ماهه که مردم ایران در خیابان‌ها هستند و زنان و مردان ایرانی خواستار احقاق حقوق خودشون و آزادی ابتدایی خودشون هستند و این مسائل رو در کمیسیون خارجی مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید سریعتر اقدامی بکنیم برای اینکه جمهوری اسلامی متوجه بشه که جهان شاهد جنایاتی که در حال حاضر داره در حق شهروندان ایرانی میکنه هست و این یک پیام محکمی باشه برای اینکه در واقع جمهوری اسلامی به نوعی حواس خودش رو جمع کنه. مراحل اداری این قطعنامه خیلی طول میکشید و ما تصمیم گرفتیم که همه مشترکاً یک متنی رو تهیه کنیم برای اینکه سریعتر اقدام بشه و طبیعتاً این وظیفه خودمون بدونیم که از این جنبش مردم برای ایران آزاد و دموکراتیک حمایت کنیم. خوشبختانه تمام احزابی که در بلژیک هستن، حتی احزاب دولتی، همشون موافق این قطعنامه بودن و این خیلی نشانه خوبیه که دیروز در صحبت‌ها اونها بیشتر از پیش آگاهی داشتن از اینکه مبارزات مردم ایران در چه سمتی داره پیش میره و چون همیشه من اطلاع رسانی میکنم که چقدر مردم ایران شجاعانه دارن میجنگن و اینکه جمهوری اسلامی در مدارس حتی حمله میکنه، با نظامی ها وارد مدارس میشه دانش آموزها رو میکشه. و خوشبختانه دیدم که دیروز اصلا همکارای بلژیکی من خیلی مسائل رو دنبال میکنن و خواستار این بودن که حتما خیلی سریع این پیام مشخص و محکم رو به جمهوری اسلامی برسونن و خواستار اینن که امروز در مجلس به رأی گذاشته بشه، که این خودش خیلی خوبه. حتی میخوام بگم انقدر اورژانسه که حتی کمیسیون فرصت اینو نداشت که قطعا این رو در برنامه بگنجونه. برای همین یک ساعت دیگه که مجلس شروع میشه، اول مجلس رأی میگیرن و خواستار این میشن که برنامه قطعنامه ایران به صورت اورژانسی در برنامه امروز گنجانده بشه. و اینها همه نشون میده که جهان دنبال میکنه، جهان پشتیبانی میکنه از جنبش مردم ایران، از انقلاب مردم ایران، و این خودش خیلی پیام مهمیه برای مردمی که با جان خودشون در ایران دارن مبارزه میکنن.
فکر میکنین صدور این قطعنامه در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک در روند روابط بین المللی ایران با سایر کشورها به خصوص کشورهای اروپایی چه تأثیر خواهد گذاشت؟
بسیار مؤثر خواهد بود. به این که بهتون بگم که در این قطعنامه ها شاید به نظر بیاد که فقط یک سری صحبت یا حرف یا عملی نمیشه، نه، اما اینطوری نیست. وقتی که جهان و افکار عمومی جهان و نماینده های مجلس کشورهای دموکراتیک جهان آگاه باشند از اینکه ایران جمهوری اسلامی با مردم ایران چه میکنه، اینها تمام تاثیر میذاره در روابط خارجی جهان با جمهوری اسلامی. چرا؟ چون به نوعی دیگه روشون نمیشه که چشم ببندن به این کشتارها و جنایاتی که علیه حتی کودکان ایرانی رفته. الان 50 تا نام کودک هست که کشته شده توسط جمهوری اسلامی. مسلماً اروپایی‌ها روز به روز سخت‌تر خواهند توانست نادیده بگیرن نقض حقوق بشر در ایران رو وقتی جمهوری اسلامی این گونه مردمش رو کشتار میکنه. و بگم که در واقع مثلا گذاشتن سپاه پاسداران، خواستن اینکه سپاه پاسداران روی لیست تحریم‌های اروپایی قرار بگیره، اینها چیزهایی که اروپا داره به این سمت پیش میره. این در حالیه که چند سال پیش شاید امیدی داشتن به اینکه یک نوع تغییری داخل رژیم بتونه آینده ایران رو بهتر بکنه برای کشورهای غربی و اروپایی. الان میدونن که اون اصلاحات هم یک مشت دروغ بوده که هرگز نه تنها قرار نبود انجام بشه که نتونست ثمری ببخشه. و الان امروز به جایی رسیدن که باور کردن که در نهایت مردم ایران که میگن ما تغییر رژیم میخوایم، هدف کل نظام نه چیز دیگه، اونها حقیقت رو بیان میکنن. چون این رژیم قاتل بچه کش نمیتونه آینده‌ای باشه برای اینکه جهان حتی بتونه باهاش قراردادی امضا کنه. مسلما دشوار کردن مسئولیت مذاکراتی که غرب با جمهوری اسلامی داشته و احتمالا میخواست ادامه بده، و ما به نوعی داریم این مسئولیت وجدانی و اخلاقی رو اونقدر سنگین میکنیم برای غرب که راهی به جز این نباشه که تمام رابطه های خودش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه. این اون چیزی که در نهایت مردم ایران نیاز دارن برای اینکه خودشون که قوی هستن، دشمنشون که جمهوری اسلامی ضعیفتر و ضعیفتر بشه، به طوری که در نهایت بتونن این خونه تو خالی و پوشالی که از تو پوسیده با یک پتک همه این ساختمان رو فرو بریزن و پیروز بشن و ایرانشون رو باز پس بگیرن.
گفتگوی شنیدید با دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، در مورد تصویب قطعنامه در حمایت از زنان ایران در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رهبران جهان در نشست تغییرات اقلیمی COP27 در تلاشند تا بر سر یک پیمان اقلیمی تازه توافق کنند که بر اساس آن 30% از اراضی و اقیانوس‌های کره زمین تا سال 2030 تحت حفاظت قرار بگیرند. تا کنون 112 کشور حمایت خود را از چنین پیمانی اعلام کردند. بیشتر بشنویم از نازآفرین میرزا خلیلی.
دمای کره زمین در 8 سال گذشته به بالاترین مقدار ثبت شده تا کنون رسیده، موضوعی که در تازه ترین گزارش ارائه شده در نشست تغییرات اقلیمی در شرم الشیخ مصر مطرح شد. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سومین روز نشست های COP27 استفاده از سوخت های فسیلی را مسیری رو به سوی جهنم خواند.
بحران جهانی سوخت‌های فسیلی باید شرایط را تغییر دهد و دوستان من بگذارید به سوی جهنم نرویم. بیایید بلیت بهشت را به دست آوریم. این مسئولیت ماست.
بنابر گزارش سازمان جهانی هواشناسی، افزایش سطح آب دریا نسبت به 30 سال گذشته 2 برابر شده. روز سه‌شنبه رهبران کشورهای فقیر از دولت‌های ثروتمند و شرکت‌های نفتی به دلیل افزایش گرمایش جهانی انتقاد و ادعای خسارت کردند. موضوعی که قرار است برای نخستین بار مورد بحث قرار بگیرد. آنچه که منعکس کننده تنش در مذاکره های بین المللی آب و هوایی بین کشورهای ثروتمند و فقیر بود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در این نشست با اشاره به سیل های فاجعه بار ماه های اخیر در این کشور خواستار حمایت مالی بیشتر برای کشورش و سایر افرادی شد که از اثرات تغییرات آب و هوایی رنج می برند.
خانم ها و آقایان، یا اکنون یا هیچگاه، برای ما سیاره جایگزینی وجود ندارد.
برخی از رهبران میگویند که کشورهای ثروتمند برای جنگ بیشتر از تغییرات آب و هوایی هزینه میکنند.
واقعیت جنگ، تلاطم‌های اقتصادی، رکورد ناشی از بیماری همه‌گیر کرونا و رقابت بین قدرت‌های جهانی توجیهی برای مقابله نکردن با این خطرات غریب الوقوع نیست. بیایید واقع‌بین باشیم. شرایط تنها در حال وخیم‌تر شدن است.
این در حالی است که اوکراین تهاجم روسیه را تهدیدی برای تلاش بین‌المللی به منظور کاهش گرمایش جهانی خواند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، به پیامدهای زیست محیطی حمله روسیه به کشورش اشاره کرد. از اجبار کشورها به افزایش استفاده از زغال سنگ گرفته تا اختلال در عرضه غلات و تشدید بحران غذایی ناشی از خشکسالی. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه از ایالات متحده و چین، بزرگترین تولید کننده های گازهای گلخانه‌ای، خواستار همکاری با یکدیگر شده بود.
ایالات متحده و چین، دو اقتصاد بزرگ جهان، مسئولیت ویژه‌ای برای پیوستن به تلاش‌ها برای تحقق این پیمان دارند و این تنها امید ما برای دستیابی به اهداف اقلیمی است. بشریت یک انتخاب دارد: همکاری یا نابودی، یا یک پیمان همبستگی آب و هوایی، یا یک پیمان خودکشی جمعی.
بیش از 100 رهبر جهان در چند روز آینده در اجلاس کوپ 27 قرار است تلاش کنند تا راهکاری برای مقابله با مشکلی که دانشمندان آن را بزرگترین چالش زمین می‌خوانند بیابند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمی‌زنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز پنجشنبه از بازداشت الهام افکاری، خواهر نوید افکاری، خبر داد. این رسانه حکومتی بدون ارائه اسناد و مدارک مدعی است که الهام افکاری، یکی از عوامل تلویزیون ایران اینترنشنال در ایران، در حین خروج از کشور بازداشت شده است. جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه شبکه ایران اینترنشنال را یک سازمان تروریستی عنوان کرده بود. سعید افکاری، برادر الهام و نوید افکاری، در حساب توییتری خود میگوید الهام افکاری به همراه همسر و دختر 3 ساله‌اش در شیراز بازداشت شده. نوید افکاری، کشتیگیر جوان شیرازی، در پی اعتراضات مرداد 1397 بازداشت و سپس به اتهام قتل یک کارمند حراست سازمان آب و فاضلاب شیراز محکوم و اعدام شد. پس از ترانه، علی دوستی، بازیگر سرشناس سینما ایران، که روز چهارشنبه 18 آبان ماه تصویری بدون حجاب از خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد، خزر معصومی و دنیا مدنی، دو بازیگر سینما ایرانی است که هم اکنون در ایران نیستند، تصاویر بدون حجاب خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. این دو بازیگر تصاویر خود را با هشتگ زن زندگی آزادی هم رسانی کردند. پیشتر بازیگرانیشون که هیون ریاهی، فاطمه معتمدداریا، لادن طباطبایی و مریم پالیزبان با حضور بدون حجاب در شبکه‌های اجتماعی به اعتراضات سراسری علیه حجاب اجباری پیوسته بودند. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید.